در از کافی من نقل میکنم. سه چیز است که هرگز دل مؤمن نسبت به اون سه چیز جز اخلاص چیز دیگری نمیورزد، یعنی در اون سه چیز محال خیانت بکند. یکی اخلاص عمل برای خدا، یک مؤمن در عمل خودش ریا نمیورزد. خیرخواهی برای پیشوایان واقعی مسلمین، یعنی خیرخواهی در جهت خیر مسلمین، ارشاد و هدایت اونها در جهت خیر مسلمین، و لزوم لجماعتهم مسئله وحدت و اتفاق مسلمین، یعنی نفاق نورزیدن، شق عصای مسلمین نکردن، جماعت مسلمین رو متفرق نکردن. این جمله ها رو خب مکرر شنیده اید که کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه، حتی یؤخذ للضعیف حقه من القوی غیر متعتع. فرمود هیچ ملتی به مقام قداست نمیرسد مگر اونجا که افراد ضعیفش بتوانن حقوقشون از اقویا مطالبه کنن بدون لکنت زبان. فقط یه جمله دیگر نقل میکنم چون وقتی نیست، به عرایض خودم خاتمه میدهم. ببینید سیرت چیست و چه میکند. اصحابش نقل کردن که در دوره رسالت در یه سفری که خدمتشون بودیم در یه منزلی پایین آمده بودیم و قرار بود که اونجا به اصطلاح غذایی تهیه بشود، گوسفندی آماده شده بود که اون گوسفند را جماعت به اصطلاح ذبح کنند و از گوشت اون مثلا آبگوشتی بسازند و تغذی بکنند. یکی از اصحاب به دیگران میگوید به این که سربریدن گوسفند با من، دیگری میگوید پوست کندن گوسفند با من، دیگری میگوید مثلا پختن این با من، یکی میگه چی با من. پیغمبر اکرم میفرماید که جمع کردن هیزم از صحرا با من. اصحاب عرض کردن یا رسول الله ابدا ابدا ابدا، ما خودمون افتخار این خدمت رو داریم، شما سر جای خودتون بنشینید، ما خودمون همه کارها رو انجام میدیم. فرمود که من نگفتم شما انجام نمیدید. اون وقت اینجا یه جمله گفت، فرمود ان الله، این را در کتب خود ما هست، این یعنی در کتب شیعه است، مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله علیه در چندین کتاب خودش این را نقل کرده است، این داستان را. فرمود بله میدانم، ولی مطلب چیز دیگری است. ان الله یکره من عبده ان یراه متمیزا بین اصحابه، خدا دوست نمیدارد که یه بنده ای رو ببیند در میان بندگان دیگر برای خود امتیاز قائل شده. من اگه اینجا بنشینم شما فقط برید کار بکنید، پس من برای خودم نسبت به شما امتیاز قائل شده ام. خدا این رو دوست ندارد که یه بنده ای خودش رو در چنین وضعی در بیاورد. ببینید تا کجاست این مسئله به اصطلاح امروز اسمشو گذاشتن اعتماد به نفس در مقابل اعتماد به انسانهای دیگر. حرف درستی است، در مقابل اعتماد به خدا. اعتماد به نفس بسیار بسیار سخن درستی است، یعنی اتکال به فرد دیگر، به انسان دیگر نداشتن، کار خود را تا جایی که ممکن است خود انجام دادن و تا ممکن است از احدی تقاضا نکردن. ببینید تعلیمات چقدر در چه سطحی، تربیت ها چقدر عالی است. این با اصطلاح تمام مکارم الاخلاق معنی چیست؟ این سیره پیغمبر یعنی چه؟ باز اصحابش نقل کردن، این را مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله علیه باز نقل میکنن و دیگران البته نقل کردن، ایشان و دیگران هم نقل کردن. باز میگوین در یکی از مسافرت ها در یک منزلی فرود آمدیم، همه متفرق شدند برای اینکه تجدید وضوی بکنن، آماده نماز و اینها بشن. پیغمبر اکرم گفتن دیدیم پایین آمد، یه طرفی رو گرفت و رفت یه مقداری دور شد. یه دفعه اصحاب میبینن پیغمبر اکرم یه مرتبه برگشت. اصحاب فکر میکنن پیغمبر برای چی برگشت؟ آیا از تصمیم این که اینجا بمانیم امروز از این تصمیم منصرف شده است، ولی همه منتظرن ببینن فرمانی میدهد، امر میکند که حرکت کنید برویم، ولی میبینن پیغمبر هیچی نمیگوید و نمیگوید، با یه نفر یک کلمه حرف نمیزند تا میاد میرسد به مرکب خودش. بعد از اون خرجه اینی که مثلا اونجا بوده، توبرهی که اونجا بوده، چی؟ زانوبند شطر رو در میآورد، زانوی شطرش میبندد، بعد را میفتد و متواز همون طرف. پیغمبر برای چنین کاری آمد؟ این که کاری کوچیکی بود دیگه. از اینجا صدا میکرد آی فلان کس برو اون زانوی شطر منو ببند. 100 نفر به سر میدویدن. گفتن یا رسول الله، خب میخواست به ما امر بفرمایید. به هر کدام ما اگر امر میفرمودید ما با کمال افتخار میرفتیم این کار انجام میدادیم. ببینید سخن در چه موقع و در چه محل و چقدر عالی. فرمود لا یستعن احدکم من غیره ولو بقومت من سواک. تا میتوانید در کارها از دیگران کمک نگیرید، ولو کمک کوچک، ولو به اندازه یه دهن مسواک، یعنی یه مسواک کوچک رو بخدش بخود. اون کاری که خودت میتونی انجام بده خودت انجام بده. نمیگه که کمک نگیرید و تو ولو در کاری که تو نمیتونی انجام بدی از دیگران استمداد نکن. نه، اونجا جای استمداد هست. کاری که خودت میتوانی انجام بدی خودت انجام بده تا میتوانی خودت انجام بده. لا یستعن احدکم من غیره ولو بقومت من سواک. اگر کسی این توفیق را پیدا بکند سخنان رسول اکرم را از متون کتب معتبر جمع آوری بکند و هم توفیق پیدا کند به سبکی که در ماه صفر عرض کردم سیره پیغمبر اکرم را به سبک سیره تحلیلی از روی مدارک معتبر اینها را جمع کند و تحلیل بکند و تجزیه بکند، اون وقت معلوم می شود که در همه جهان شخصیتی مانند این شخص بزرگوار ظهور نکرده. تمام وجود پیغمبر اعجازه، نه فقط قرآنش اعجازه، تمام وجودش اعجازه. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. پروردگارا دلهای ما را به نور ایمان منور بگردان، انوار معرفت و محبت خودت را در دلهای ما بتابان، ما را شناسای ذات مقدس خودت قرار بده، ما را شناسای پیغمبر بزرگوارت قرار بده، انوار محبت پیغمبر اکرمت را در دلهای همه ما قرار بده، انوار محبت و معرفت اهل بیت پیغمبرت را در دلهای همه ما قرار بده، ما را آشنا با سیرت پیغمبر خودت و ائمه اطهار قرار بده، ما را قدردان اسلام و قرآن و این وجودات مقدسه بفرما، اموات ما مشمول عنایات و رحمت خودت بفرما و عجل فی فرج مولانا.
ای خاک در تو خطه خاک، پاکیز تو دیده عالم پاک، آشفته موی توست انجم، سرگشته کوی توست افلاک. ای خاک در تو خطه خاک، پاکیز تو دیده عالم پاک، آشفته موی توست انجم، سرگشته کوی توست افلاک. فرموده به شهنت ایزد پاک، فرموده به شهنت ایزد پاک، لولا دما خلق و نفلاک، لولا دما خلق. ملک و ملکوت از تو پر نور، ای در تو عیان تجلی طور، ای در تو عیان تجلی طور.
سخنرانی استاد شهید مرتضی مطهری بود که شنیدیم در برنامه بر بال سخن ساعت 13 امروز. این سخنرانی برای شما تکرار خواهد شد. در ادامه بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف همراه میشیم با زلال تاریخ، بررسی تاریخ صدر اسلام با توضیحات حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم سدد السنتنا بالصواب والحکمه و املا قلوبنا بالعلم و المعرفه. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف سلام، با برنامه دیگه از مجموعه برنامه زلال تاریخ در خدمت شما خوبان هستیم. در برنامه قبل ما به موضوعاتی مثل دخل و تصرف عثمان در بیت المال و همچنین اعتراض شورای 6 نفره به عثمان و یک بحثی هم استاد مطرح فرمودند در مورد تنازع حضرت امیر علیه السلام با عثمان در زمان عمر، همچون برنامه‌های گذشته در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب دکتر جباری استاد مبرز تاریخ اسلام هستیم. حضرت استاد سلام، وقت شما بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور حضرت عالی جناب جانجانی و همه شنوندگان عزیز این برنامه هر جایی که شرف حضور دارن. از خداوند متعال بهترین ها رو و بهترین توفیقات رو طلب میکنم برای همه عزیزان، در خدمتون هستم شما.
خیلی ممنونم استاد. من در صحبت قبلم به موضوعاتی که در برنامه گذشته بهش پرداختیم اشاره کردم، اگر راجع به اون موضوعات صحبت میکنید که در خدمتون هستیم و اگر سرفصل جدیدی هم میفرمایید باز در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما محورهای مختلفی رو در ارتباط با عصر عثمان مورد بررسی قرار دادیم. البته به فراخور این برنامه طبعا خیلی مفصل ترزی میشه در این ارتباط سخن گفت و سعی کردیم که در یک چارچوب منطقی و مشخصی مباحث رو پیش ببریم. وضعیت سیاسی زمان عثمان رو بحث کردیم و نحوه عمل کردش رو، بحث فتوحات رو و نوع انتخاب کارگزاران که این کارگزاران در ارتباط با فتوحات هم زینقش بودند و همینطور به وضعیت فرهنگی و علمی در اون دور اشاراتی داشتیم. بعضی از اقدامات به ظاهر فرهنگی عثمان در ارتباط با قرآن و حدیث مورد اشاره قرار گرفت و همینطور وضعیت علمی عثمان و عجزش در ارتباط با پاسخگویی به مشکلات و سوالات علمی و ناچار شدنش از ارجاع به امیرالمؤمنین سلام الله علیه، نمونه های رو در این ارتباط عرض کردیم و نهایتاً اون محوری که خیلی نمود داره در ارتباط با عصر عثمان وارد اون شدیم که هنوز در اون قرار داریم و اون بحث خطاهای عثمان هست. خطاهاش به لحاظ سیاسی، به لحاظ اجتماعی، به گونه ای که به عنوان حمال الخطایا معروف شد که در ارتباط هم در برنامه قبل اشاراتی داشتیم و خب یک عنوانی که خونشنگر این هست که صحابه خطاهای فراوانی در اون مشاهده کردن، بهش اعتراض میکردن. نمونه های رو در برنامه قبل عرض کردم. فکر میکنم برای اینکه حق مطلب ادا بشود و به تعبیری مقدمه میشه برای بحث بعد و اون مسئله شورش بر عثمان و اعتراضات بر عثمان که این اعتراضات نهایتاً به قتل او انجامید، متاسفانه بر اثر سوء تدبیر او و سوء رفتار او. یک و دوم سوء عملکرد او در تعیین کارگزاران که یک نمونه مشخصش مثل مروان ابن حکم فاسقی رو بیای به حال منشی امورت قرار بدی، همه کاره دفتر به تعبیر خلافتت قرار بدهی و چوب همون رو خور. حالا انشاءالله عرض خواهم کرد که مروان چگونه به تعبیر با سوء رفتارش عامل قتل عثمان شد. این محوری است که مقدار شاید چند برنامه‌ای رو به خودش اختصاص بدهد. از جمله نمونه هایی که باز میشه ذکر کرد که در رؤوس صحابه، در رأسشون امیرالمؤمنین علی علیه السلام و برخی دیگر از صحابه که تعبیر رؤوس کردن، و از این جهت که اینها همون اعضای شورای شش نفره هستن، و اتفاقا چندین گزارش داریم که معترضین بر عثمان همون اعضای شورای شش نفر غیر از عثمان اصلا پنج نفر هستن. یکی از نمونه ها نمونه است که ابو صلاح حلبی در تقریب المعارف صفحه 262 و مرحوم علامه مجلسی هم همین رو در جلد 31 بهار صفحه 268 و 269 نقل کرده، به نقل از واقدی در کتاب الدار، و مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی هم در همین کتاب ارزشمند از صحیح من سیرت الامام علی علیه السلام در جلد 16 صفحه 165 اینو نقل میکنن که دخل سعد بن ابی وقاص و عبدالرحمن بن عوف و زبیر و طلحه و علی بن ابی طالب علیه السلام علی عثمان، اون پنج نفر دیگر اهل شورا، طلحه و زبیر ابن عوف و سعد ابی وقاص اینها و امیر المؤمنین سلام الله علیه وارد بر عثمان شدن. فکلموه فی بعض ما رأو منه، به او انتقاد کردن درباره بعضی از چیزهایی که از او مشاهده کردن درباره عمل کردش نسبت به برحال خلاف سنت پیامبر صلی الله علیه و آله، و حتی بعضی جاها خلاف عمل کرد ابوبکر عمر، با اینکه وعده داده بود در شورا شش نفر که بر طبق روش ابوبکر عمر هم عمل بکنه، یه کارهایی کرد که اونا هم نکرده بودن. اینا اعتراض کردن، فکثر الکلام بینهم، بینشون گفتگو زیاد شد، و کان علیون علیه السلام من اعظمهم علیه، بیشتر انتقاد و امیرالمؤمنین طبیعتا هم همینطور باید باشه دیگه، امام جامعه اوس امیرالمؤمنین میکرد، و کار رسید به این که دیدن نه، این برحال گوشش به این حرفا بدهکار نیست. فقام علی علیه السلام مغضبا، امیر المؤمنین دیگه بلند شد با حال اعتراض و با حال غضب. فاخذ الزبیر به ثوبه، زبیر لباس از دست گرفت که بنشین مثلا خارج نشید، فقال اجلس، گفت بنشینید، فعبا، امیر المؤمن ابا کرد، خواستن خارج بشن از اون مجلس. حالا ببینید سخن عثمان چیه. فقال عثمان دعه، عثمان گفت ولش کن بذار بره. فوالله ما علمت انه لما یکل، والله لقد علم انها لا تكون فيه، این از این حرفا خسته نمیشه، به تعبیر خودمونی حالا به حالت تمسخری. و بعد جمله دارد که ازش این برمیاد که نعوذ بالله گوی داره سنگ خودشو به سینه میزنه، این میخواد بیاد جای من بنشینه، در حالی که والله لقد علم انها لا تكون فيه، خودش هم میدونه که این خلافت مال این نیست، ولا فی واحد من ولده، نه به خودش نه به بچه هاش میرسه. این تعبیر برحال پاسخ آقای عثمان هست به امیر المؤمنین، و این دغدغه اصلاح، دغدغه دینداری که در امیر المؤمنین سلام الله علیه هست، اینو متوجه نیست که انتقادات خب در درجه اول برای مسئله اقامه دین هست، اقامه عدالت هست، حکمورزی درست هست، اما اینم که نباشد حداقل برای استمرار خلافت خودت هم که شده باید به این نصایح گوش بدی، به این خیرخواهی ها گوش بدی، اما متاسفانه چنین نبود. این یک مورد ارشاد که هست. خب درباره عفو عبیدالله ابن عمر و اون رفتار بسیار نادرستی که عثمان انجام داد در باره یک فرد قاتل جانی و عبدالله ابن عمر دستش به خون چند نفر بیگناه آغشته شد. خب اگر ابو لؤلؤ مرحال به قتل رسانده عمر رو، اون قصاص شد، بالاخره اون کشته شد توسط حالا خودش رو کشته دیگر، بنابرای اختلاف نقلایی که هست که صحابه دنبالش کردن. اما دیگه بیاید سوء زن داشته باشی به هرمزان، به جفینه، حتی به دختر بیگناه ابو لؤلؤ، بنابرای نقل به همسرش و اونها رو به قتل برسانی، کوچکترین وظیفه حاکم اسلامی این هست که عدالت رو در اینجا با قصاص کردن این فرد قاتل اجرا بکند. حتی درباره خود عمر هم هست که اگر بیانه این نداشت عبدالله ابن عمر برای این کارش، بله قصاصش کنید. خب عمرم ناچار بود بر اساس همین مضامین احکام اسلامی، به هر حال برای اینکه نزد صحابه بدنام نشود این حکم داد. اما عثمان متاسفانه او رو آزادش کرد و این با این استدلال سخیف که من ولی دم او هستم، یعنی خلیفه قبلی، من ولی دم هستم، ولی دم این کسانی که به هر حال کشته شدن، و من چون خلیفه هستم پس من خونبها پرداخت میکنم از مال خودم. و عبدالله فراری داد شبانه از مدینه به کوفه و به اینم بسنده نکرد، در اونجا قطع زمینی، مکانی بهش داد که به کویفت و ابن عمر معروف شد. و خب این همیشه مورد انتقاد بود عثمان به خاطر همین رفتارش در اول خلافتش نسبت به عبدالله ابن عمر. اینم یک نمونه که چون قبلا اشاره کردیم که خیلی واردش نمیشم. عزیزان باز اگر بخوان بیشتر در این باره مطالعه کنن، همین از صحیح منسلت امام علی مرحوم علامه جعفر مرتضی در جلد 16 از صفحه 185 خوب تتبع کرده، روایات رو به طورت مصطفى جمع کرده و اشارات مفصل به نقد این مسئله پرداخته که ما دیگه واردش نمیشیم. و نمونه دیگر که باز عجیب هست در صفحه 167 همین جلد 16 از صحیح منسلت امام علی علیه السلام، مؤلف محترم متعرض شدن. و عجیب از این جهت که خب عبدالرحمن ابن عوف نقش مهمی داشت در روی کار آمدن و نقش کلیدی داشته در
شورا، نقش شورا مهم.
شش نفره و خب متاسفانه با اون خدعه ای که به کار برد که از خود کلام امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم همونجا اشاره کردیم استفاده شد که او سنگ خودش رو به سینه میزد، به تعبیر حضرت فرمود که تو این خدعه رو به کار برد. خود این بود که به امیرالمؤمنین اول پیشنهاد کرد که حاضر با شما بیعت کنیم بر اینکه بر اساس کتاب خدا، سنت پیامبر و سیره ابوبکر عمر عمل کنی و میدانست حضرت اینو نخواهد پذیرفت، زن شرط رو گذاشت و بعد به عثمان پیشنهاد کرد، او پذیرفت و عثمان عملا به وسیله ابن عوف روی کار آمد. و عمر هم میدانست چون که به هر حال ابن عوف شوهر خواهر عثمان بود، این قرابتی که دارن این نتیجه حاصل خواهد شد. اما بعدها از بس که انتقادات نسبت عثمان زیاد شد، خود ابن عوف هم حالا در واقع پشیمان شد، یا به هر حال چون مردم تقصیر گردن او میدیدن ناچار بود یک واکنشی نشون بده. در نقلی هست که اینو باز در تقریب المعارف ابو صلاح حلبی صفحه 281 و در بهار مرحوم علامه مجلسی جلد 31 صفحه 288 و 289 آمده که ضج الناس یوما حين صلى الفجر في خلافت عثمان، مردم یه روز بعد از نماز صبح خیلی سر صدا کردن، اعتراض کردن نسبت به عمل کردای عثمان. فنادوا به عبد الرحمن ابن عوف، شروع کردن انتقادات و متوجه ابن عوف که همون نکته که عرض کردن،
بله.
فحول وجهه الیهم، ابن عوف هم تو صفوف جماعت بود، رو کرد پشت کرد به قبله و رو کرد به مردم و استد برد قبله پشت به قبله رو به مردم ثم خلع قمیصه من جیبه لباسش رو اون پیراهنش رو از گردنش در آورد فقال یا معشر اصحاب محمد صلی الله علیه و آله یا معشر المسلمین ای مسلمان ها اشهد الله و اشهدکم خدا رو و شما رو شاهد میگیرم که انی قد خلعت عثمان من الخلافه غلط کردم به تعبیر ما من عثمانو الان هم که لباسمو در آوردم از خلافت حال خیال میکردم مثلا دست اینه دیگه ارشاد خلع کردن عثمان عثمانو خلعش کردم از خلافت کما خلعت سربالی هازا همونطور که لباسمو دارم در میارم فعجاب مجیب من الصف الاول یک نفری از صف اول بلند جواب داد که الان و قد عصیت قبل و کنت من المفسدین خب این آیه راجع به اشارت که خب فرعون هست که اون در اون لحظات آخر گفت من که الان توبه کردم و پاس اومد که الان که دی وقت توبه نیست و از کنم که اینو گفت الان که دیگه چه فایده داره عثمان مسلط بر همه امور کردی در حالی که قبل اسیان کردی و کنت من المفسدین تو آقای ابن اوف خود با از افسادگران بودی قبلا با اون کارت که کردی فنظر و من رجل مردم یه وقت نگاه کردن که این کیه گوینده این سخن فیضن هو علی ابن ابی طالب علیه السلام دیدن امیرالمؤمنین سلام الله علیه از خود اینا برمیاد که امیرالمؤمنین در رأس منتقدین بوده و عرض کنم که به هر حال طبیعتم همطوره و انتظارم همین میره که امیرالمؤمنین به عنوان مدار حق حق رو بشناسد به جای خودش در جای خودش نهی از منکر بکند ابراز حق بکند ابراز اعتراض بکنه و اینم باز یک نمونه است از دو نکته هم واکنش امیرالمؤمنین سلام الله علیه و همین که چقدر عمومیت پیدا کرده بود اعتراضات نسبت به عثمان میان صحابه که در بعد از نماز صبح حالا پیداست که دستشون به عثمان نمیرسه میان سراغ ابن عوف میان تو عامل این قصه بودی و به هر حال یک چنین واکنش هایی وجود داره.
خیلی ممنونم از استاد جباری و توضیحاتی که مصطفا دادن راجع به موضوع برنامه. خب یک فاصله را تا فرمان میگیریم و مجدد در خدمت شما خواهیم بود.
ای شاه سوار ملک هستی سلطان خرد به چیر دستی ای بر سر صدر گشت راحت وی منظر عرش پایگاهت ای خاک تو توتیای بینش روشن به تو چشم آفرینش روشن به تو چشم آفرینش.
با برنامه زلال تاریخ همچنان در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف هستیم و ادامه مباحث رو از زبان استاد جباری میشنویم. از تو استاد در خدمتون هستیم.
یک نمونه دیگر بحث استرداد ارشاد که حکم ابن ابوالعاص عموی عثمان و فرزندش مروان هست، حال بخصوص حکم ابن ابوالعاص که مترود رسول خدا صلی الله علیه و آله بود از طائف. جریان حکم ابن ابوالعاص این هست که او خب جزء کسانی است که تا فتح مکه اسلام نیاورده، جزء معاندین رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و در فتح مکه اسلام آورد، آمد به مدینه. منتها انقدر این فرد خبیث و چینه و دشمنی نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله در دل داره. خب در مدینه ما منافق کم نداشتیم، یا در خود مکه اون نو مسلمانانی مثل ابو سفیان و دیگران و دیگران که بعد از فتح مکه اینها مسلمان شدن در واقع نفاق داشتن. خب ابو سفیان مشخصه یکی از منافقینه، اما بالاخره اینطور نبود که نفاقشو آشکار بکنن. راجع به حکم ابن ابوالعاص این هست که انقدر چینه داشت نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله که وقتی که پیامبر اکرم حرکت میکرد دنبال حضرت راه میافتاد و در حرکت ادای پیامبر رو در میآورد. حالا خود در حضرت عیبی نیست که حالا بگیم حضرت نماز رو جور دیگری حرکت میکنه، اما مشخص بود این میخواد به هر حال به گونه بدنش حرکت بده که میخواد داره شکلک در میاره، ادای پیامبر رو در میاره.